33 43 52 20 تماس بگیرن. اولین جشنواره استانی آب و رسانه. دعوت میکنم با برنامه مهراب روشن همراه باشید.
مساجد باید آباد باشه، صدای اذان باید از مساجد بلند بشه.
محراب روشن.
مساجد باید مرکز تربیت صحیح باشد.
مسجدهای ما مشکلاتی داره.
ما با مساجد و مجالس تبلیغ چه کردیم و چه میخواهیم بکنیم؟ این سوالی است که ما باید از خودمون بکنیم.
مهمترین نقش مسجد در شناسایی استعدادهای کودکان و نوجوانان چیست؟ آیا لازم است فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی یا آموزشی به طور مستقیم در مساجد باشد؟ سیاست‌گذاری‌های دولت برای ارتقای نقش و جایگاه مسجد در برخورد با کودک و نوجوانان چیست؟ سلام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه مهراب روشن. از شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما هستیم. موضوع این برنامه خدمات متقابل مسجد و کودک و نوجوان هستش. آقای حجت الاسلام حسن آخونپور استاد حوزه دانشگاه این گونه استدلال میکنن که مسجد مهمترین نقشی که در برخورد با کودک و نوجوان میتونه بر عهده بگیره شناسایی استعدادهای کودکه، که در این خصوص حضور امام جماعت از اهمیت بالایی برخورداره و امام جماعت نباید فقط امام نماز جماعت باشه. مهمان برنامه ما حجت الاسلام حسن آخونپور هستند، استاد حوزه و دانشگاه، که خدمتتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و همه همکاران محترمتون عرض سلام و ادب دارم. در خدمتم.
خیلی متشکرم. آقای آخونپور، کودکان و نوجوانان میتونن یک قشر مخاطب وسیع برای مسجد باشن. توضیح بفرمایید که الان وضعیت ارتباط متقابل بین حالا مسجد و کودک و نوجوان چطور هستش؟ آیا ما شاهد فقط حضور یک قشر خاصی از نوجوانان یا کودکان هستیم که پیش‌زمینه‌های در خانواده هاشون دارن برای حضور در چنین اماکنی، یا برنامه‌ای وجود داره که اقشار مختلف بچه‌ها به مسجد جذب بشن و حالا اونجا فعالیت‌هایی رو داشته باشن؟
عرض خدمت شما که خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید که پیغمبر و رسول خدا بهترین الگو برای شما هستند، الگوی حسنه. یکی از شیوه‌هایی که پیغمبر در مسجد و موقع نماز داشتن رفتار و برخورد ایشون با کودکان و نوجوانان بود. پیغمبری که بالاترین شخصیت جهان هست، اون هم هنگام نماز به خاطر بازی کودک نمازش رو طولانی میکنه و به خاطر گریه یک نوزاد و بچه نمازش رو تند میخونه. هیچ وقت هم نبوده که ایشون با این قشر و یا افرادی که این بچه ها رو میارن برخوردی داشته باشه. ما الان شاهد هستیم که تو مساجد هم از مکبری، مؤذنی و حتی هیئت‌داری و خیلی از مسائل دیگه که تو مسجد هست، تو بحث سیاسی، تو بحث جهاد، نوجوان‌ها الحمدلله حضور فعالی داشتن. ما یادمون نرفته اول انقلاب نوجوانایی که شناسنامه‌هاشون رو می‌آوردن و هنوز به سن بلوغ نرسیده بودن آماده بودن برای دفاع. خب اینها از مسجد برخاسته شدن. منتها مساجد چه کارهایی برای نوجوان‌ها و کودکان کرده؟ میشه گفت متاسفانه به خاطر بعضی از نگرش‌های غلط و بعضی از عملکردهای نابجایی که بعضی از افراد داشتن یا سلیقه عمل کردن، باعث شده که کودکان و نوجوانان از مسجد پاشون بریده بشه. به عنوان مثال آیه قرآن وقتی میفهمد خذوا زینتکم عند کل مسجد، شما زینت رو فقط این نیستش که لباس زیبا بپوشیم، در روایات داریم و حتی آیه قرآن که میفرماید المال و البنون، یعنی پول و فرزندان، اینها زینت این دنیا هستن. به عبارت ساده اگه میخواید برید مسجد، آبربانکتن ببر، پول همراه داشته باش و بچه هاتون رو هم ببرید، چون بچه ها زینت هستن. من میخوام بگم اگر عملکرد مساجد و مسئولین که در مسجد و مساجد دارای مسئولیت هستن صحیح باشه، ما انقلاب و نظام و ایرانمون بیمه خواهد شد.
اینا نکات درستی هستش، ولی شاید برای اینکه وارد حالا طرح اصلی بحث بشیم و به زمان حال بیایم، ببینید یک سری از مساجد یه سری برنامه‌های فرهنگی رو اجرا میکنن که به عنوان مثال مثلا در تهران فرهنگسرا هم کارا رو انجام میده. یه سری مساجد امکاناتی دارن مثل حالا نزدیک اون مکان یا یه بخشی از مسجد برای حالا امور ورزشی، خب باشگاه‌های ورزشی هم هست. یه سری بازی‌های کامپیوتری در مساجد راه افتاد. باز مثلا ما می‌بینیم که یعنی آیا این خدماتی که داره انجام میشه اولا کافیه؟ اصلا لازم هست؟ یعنی مسجد میتونه خدماتی موازی نهادهای دیگه انجام بده؟ و چه ممیز اینها چی هستش؟ مثلا من از یک تجربه میدانی برای شما مثال میزنم که مسجدی بود برای بحث بازی‌های کامپیوتری، بچه‌ها اونجا در واقع بروزترین بازی‌های جهان رو انجام میدادن با ویژگی‌هایی که ممکنه در دنیا محل بحث باشه، حالا این بازی‌ها آیا خوب هست یا خوب نیست، اما مثلا سر ساعت نماز که میشد یه 20 دقیقه یا نیم ساعت اون حالا کافه یا اون به اصطلاح محل بازی تعطیل میشد، بچه‌ها برن اونجا مثلا نماز بخونن که گاهی هم نمی‌رفتن، یعنی فقط برای اون بازی اونجا میومد. ما امروز تونستیم برای نهاد مسجد یه هویتی رو قائل بشیم که این خدمات متقابلی که حالا عنوان موضوع برنامه‌مون ازش حالا وام گرفتیم به درستی اتفاق بیفته.
من همین مقدمه رو چیدم به خاطر اینکه فرمایش شما رو تکمیل کنم. دقیقاً همین مطلبه. ببینید وقتی ما میگیم مسجد باید نسبت به کودک و نوجوان خدمتی داشته باشه، لازمش این نیستش که ما بیایم مثلا زیر زمین مسجد رو پینگ‌پنگی بذاریم یا فوتبال دستی بذاریم یا مثلا تو حیاط مسجد تور والیبال بذاریم بگیم بچه‌ها بیان ورزش کنن. نه، معناش این نیست. یکی از معنایش اینه که اون امام جماعت و افرادی که صاحب نفوذ هستن تو مسجد برن تو مدارس. اینم خدمتی هست برای نوجوانان. یعنی همه فعالیت‌ها لزوماً قرار نیست داخل مسجد بشه، چون مسجد یک جایگاه ویژه خاص خودشو داره. یا مثلا همین بازی کامپیوتری که شما می‌فرمایید، یا هر مسئله، حتی مثلا کلاس زبان.
بله
یه وقتای کلاس‌های تقویتی تو مساجد بود به خاطر اینکه امکانات آموزشی تو ایران کم بود، ولی الان امکانات آموزشی جای دیگه هست یا امکانات ورزشی جای دیگه هست. این مسجد و مسئولین محترم مساجد میتونن یه تعاملی با اون ورزشگاه‌ها یا مراکزات و مؤسسات برقرار کنن و افراد رو از مساجد معرفی کنن، چون اولا همه مساجد علاوه فیزیکی و ساختمانی این گنجایش رو ندارن که بتونن خدماتو بدن. دو، با توجه به پیشرفت علم و مسائلی که هر و مدارکی که باید بدن، من عزمی که باید تمهیداتی فراهم کنن که این بچه‌ها بتونن از این پتانسیل‌ها استفاده بکنن، نه اینکه مثلا حالا ما بگیم آقا ورزشو بیاریم تو مسجد یا مثلا گروه سرود و گروه تئاتر حتما بیاریم تو مسجد. به خاطر همین ما ضربه‌ای که از موازی‌کاری ها خورد، چون این موازی‌کاری ها غیر از اینکه بودجه رو هدر میده و وقت بچه ها رو میگیره و اصلا گاهی وقتا غیر تخصصی کار انجام میشه، من اینو خیلی مخالفم. خب میخوان تئاتری انجام بدن، سرودی انجام بدن، یه زمان تو مسجد میشد، ولی الان مراکزی هستن که آقای مثلا فلانی تو فلان فرهنگسرا یا محله سرای محله، بچهای مسجد میان اونجا تئاتر تمرین کنن و مثلا کارهای انجام میدن. همه اینا برمیگره به همون حرف اول بنده که من میخوام بگم مسجد مهمترین وظیفه‌اش استعدادیابیه، که من عرض کردم اینکه بچه‌ها با همراه پدر مادرها بیان و بیمه بشن و اعتقاداتشون قوی بشه، اما علاوه علمی، علاوه که ایشون تو چه رشته ورزشی میتونه شرکت بکنه، از جهت اینکه ایشون تو چه تخصصی میتونه وارد بشه، حتی مهارت. آقا این بچه‌هایی که میان تو مسجد بعد از یک سال، دو سال، پنج سال یک مهارتی یاد گرفته باشن. حالا این مهارت یاد گرفتن این نیست که بیایم مثلا فرشای مسجد رو جمع کنیم بگیم مثلا اینجا کارگاه نجاری را بندازیم، نه، دو سه جا مراکز مختلف، جاهایی که فنی حرفه‌ای هست، حتی بگیم ما 10 نفر معرفی میکنیم از این مسجد، یه امکانات مختصری بدید، یه شهری کمتری مثلا بگید. این گونه من تعامل رو دارم تعریف میکنم که انگیزه بیشتری باشه و افراد متخصص در اون کار این بچه ها رو رشد بدن. پایه و اساس پرورش و اون شالوده که این بچه میخواد درست بشه تو مسجد باید باشه. اگه تخصص رو بره بیرون یاد بگیره ولی اون استعداد رو نداشته باشه، این فایده نداره. بنابراین چه تو ورزش، چه تو مهارت، چه تو مسائل علمی، ما وظیفه داریم با مراکزی غیر از مسجد در ارتباط باشیم، معرفی بکنیم، استعدادیابی بکنیم. من خب دیدم بعضی از اوقات مثلا تو همین بحث کرونا که بود، بعضی از دکترها و پزشکها رو چه سنتی چه غیر سنتی می اومدن تو مساجد یه سری صحبت‌ها می‌کردن، خب خوب بود، ولی تا چقدر میتونن اینها اطلاعات رو بدن؟ تا چه مقدار میتونن مردم رو آگاهی بدن؟ میخوام میگم باید تعامل بین مسجد و مراکز دیگه برای این کودک و نوجوان، چون این وقتی ببینه این مسجد خدمتی رو ارائه کرد، پدر مادر ببینه وقتی بچه میره مثلا مسلط به یک زبان غیر از ایرانی داره، یا توهلی، یا مثلا نجاری یاد گرفته، جوشکاری یاد گرفته، یه ورزشی رو نه اینکه بره حالا حرفه‌ای و توی تیم‌های چی، یک ورزشی
در حدی که سلامت عمومی،
بله، سوارکاری یاد گرفته. ولی اینها همش مستلزم اینه که یک برنامه خوب،
بله،
مدون با معرفی مساجد، که اینها که مثلا مسجدی هستن برن تو مراکز یاد بگیرن و
بسیار
فعالیت
داشته. حتما اتفاقا ما تا دقایق پایانی حتما یکی از سوالات اصلی من در واقع در رابطه با سیاست گذاری ها در رابطه با همین موضوع هستش. اجازه بدید ما یک آیتمی رو همکاران من آماده کردن با عنوان مساجد جهان، این رو بشنویم، بعد با ادامه برنامه در خدمت شما و شنوندگان هستیم.
مسجد الحرام یا مسجد اعظم بزرگترین مسجد جهان اسلام و قبلگاه مسلمانان است. مسجد الحرام در شهر مکه در کشور عربستان سعودی قرار دارد. بنابر آیاتی از قرآن و روایات امامان شیعه، خانه کعبه نخستین و مقدس‌ترین بنا و اولین مسجدی است که بر روی زمین ساخته شده است. بر اساس روایات اسلامی، کعبه را ابتدا حضرت آدم ساخت و سپس حضرت ابراهیم به کمک پسرش اسماعیل تعمیر و بازسازی کرد. کعبه در زمان حضرت محمد و قبل از بعثت بر اساس بنای اولیه حضرت ابراهیم دوباره بازسازی شد. ساختمان کعبه به شکل مربع مستطیل و دارای 4 ضلع است که هر ضلع آن را رکن می نامند. به مجموع 4 ضلع ارکان کعبه می گویند که 3 رکن آن چنین نام دارند: رکن یمشامی و رکن عراقی. ساختمان کعبه 14 متر ارتفاع دارد، طولش 11 و عرضش 10 متر است. بنای کعبه از سنگ‌های سیاه و سختی ساخته شده است که پرده سیاهی بر روی آن قرار دارد. می‌گویند نخستین بار حضرت اسماعیل پرده‌ای بر کعبه کشید. این بنا بخش‌های دیگری هم دارد، همچون حجرالاسود، ملتزم، مستجار، حتیم و حجر اسماعیل. در نزدیکی آن نیز مقام ابراهیم و چاه زمزم واقع شده است.
بسیار خوب، شنیدیم آیتم مساجد جهان رو. شما برنامه محراب روشن رو از شبکه رادیوی گفتگو میشنوید. برای ارتباط با این برنامه میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نقطه نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162 هم آماده دریافت نقطه نظرات و پیشنهادات شما در رابطه با این برنامه و برنامه‌های دیگه هستش. اگر مایل بودید این برنامه رو بعد از زمان پخش هم بشنوید و اون رو داشته باشید، میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا فایل برنامه رو دریافت کنید و در زمان دیگه هم بشنوید. آی آخوندپور، داشتیم صحبت میکردیم در رابطه با در واقع آخرین صحبت شما، برنامه ریزی هایی که لازم هست اجرا بشه، اتفاق بیفته، بله، تا حالا مسجد کار کرده بهتری رو در تقابل با کودک و نوجوان داشته باشه. بله. چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ حالا به خصوص که دیگه در آستانه حالا اومدن دولت جدید هستیم، تا یکی دو ماه دیگه دولت جدید میاد با نگاه جدیدتری و حالا برنامه‌هایی که قرار داشته باشه. الان سیاست گذاری ها برای مسجد باید به چه شکلی باشه؟ که حالا به شکل عام مخاطب بیشتری جذب کنه، افراد بیشتری بیان، اما به طور خاص ما چون داریم در رابطه با کودکان و نوجوان حرف میزنیم، مسجد آماده بشه برای حضور کودکان و نوجوانان، اینکه حالا به قول حرف شما استعدادشون اونجا پیدا بشه، بله، شکوفا بشه و مسائل دیگه.
من اتفاقا این مسئله، حالا ضمن عرض تبریک این انتخاب پرشور مردم در ریاست جمهوری و انتخاب حضرت حجت الاسلام بن حسین جای رئیسی، میخوام بگم من ایشون رو چون امام جماعت مسجد هم بودن و امام جماعت هم بودن، این مسئله رو خوب میتونن حلاجی بکنن و مدیریت بکنن، به مراکز مختلف راهکارهایی رو به عزیزان نشون بدن. من فکر میکنم امام جماعت محترم هر مسجد طبق هم فرموده حضرت آقا مدیر طبیعی یک مسجده. خب منطقه باید سیاست گذاری درست باشه، یعنی از اعمال شخصی و نظرهای شخصی و یا تنگ بینانهی که بعضی ها دارن از اینها دور بشه. به عنوان مثال خود امام جماعت با رفتارش، با حضورش و با برخوردی که با کودک و نوجوان داره میتونه اثر زیادی داشته باشه. به عنوان مثال من اگر کسی باشم که نسبت به حقوقی که یک کودک یا نوجوان تو مسجد داره، یه جایی وایساده نماز بخونه، جای اون رو بگم آقا مثلا تو برو عقب وایساده بذار آقای فلانی بیاد جلو، این غیر از این که بدآموزی داشته باشه چیز دیگه ای نیست. و مهمترین مسئله اینه که مسجد مدرسه نیست، باشگاه ورزشی نیست، کلاس آموزشی نیست، منطقه جنگی نیست، هیچ کدوم اینها نیست، اما همه اینها هست و همه اینها اون برنامه ریزی و اون مدیریتش توی مسجد انجام میشه و با کسانی که در مسجد هستن. من دقیقا یادم اون اوائل که به بچه ها بها میدادیم و این و افراد رو برای کارهای مختلف هنر آموزی هایی میرفتیم، بعضی هم گفتن مثلا حاجه های فلانی مهد کودک واکده یا مدرسه واکده. الان اون جوانایی که ما باشون کار میکنیم، بچه هایی که باشون کار میکنیم الان شدن جوان و الان دارن مسجد اداره میکنن. یعنی ما نباید افق دیدمون تا نوک بینیمون باشه، ما باید یک فکر جامعه داشته باشیم، چون اسلام جامعه، قرآن جامعه، ولی تو منطقه خودمون در حد توان خودمون برای کودک و نوجوان چیکار کنیم، برنامه‌ریزی داشته باشیم، استعداداشون رو ببینیم چیان، ضعف‌هاشون رو ببینیم تو چه زمینه‌های ضعف دارن، تو اون مسائل وارد بشیم. عرض خدمت شما نکته مهم دیگه این که امام جماعت امام نماز جماعت نیست که بیا فقط نماز بخونه و بره، میگن امام جماعت نه امام نماز جماعت. بنابراین اگر توی بحث کودک و نوجوانی هم یه فعالیت خاص باشه، نه یا آقا مثلا فلانی بیاد بره انجام بده، باید هر چقدر کار دقیق تر میشه تجربه و سواد بیشتری میخواد. شما پزشکای نگاه بکنید، پزشکایی که مثلا بخوان چشم عمل بکنن یا یک عضوی از این قسمت قرنیه یا چشم رو عمل بکنن، هرچی دقیق تر میشه تبحر باید بیشتر بشه. و از اونجایی که کودکان و نوجوانان یک حساسیت های خاصی دارن، یک روح لطیف خاصی دارن، در زمینی که آدم اون لطافت، معنویت، صفا و راستگویی و صداقت رو از بچه ها یاد میگیره و بهش اثر میذاره، در ضمن این باید بلد باشه با کودک و نوجوان چجوری حرف بزنه، بله، چجوری رفتار کنه، بله، چجوری برخورد بکنه. حتی ممکنه بزرگتری حرفای بدی بزنن یا برخوردهای غلطی داشته باشه، ایشون باید مرهم باشه و اینها رو مداوا بکنه. حالا من یه اتفاقا مقاله هم تو این زمینه داشتم که چند سال پیش عنوان مقاله برتر هم بود که حدود 23 تا فعالیتی که بچه ها تو مسجد میتونن داشته باشن، از مکبری و مؤذنی تا بحث نظافت و تا بحث خدمات سیاسی و مسائل دیگر رو برشمردم. و از اون طرف هم گفتم حالا که اینا میتونن یک همچین فعالیتی داشته باشن، مسجد هم و متولیان مسجد هم باید سنگ تموم بذارن و خدمت خودشون رو در حد اعلا انجام بدن. بسیار. من آخرین مثالی که حالا شاید برای بعضی خوب نباشه و نپسندن، ولی سعی میکنم یه جوری دیگه بگم. چون تو بعضی از بازی ها میبینید که مثلا یک سرباز ساده با یک حرکت ساده به نظر بعضی ها هیچ کاری نمیتونه بکنه، ولی یه وقت می‌بینی همین سرباز ساده، همینی که ما هیچی حسابش نمی‌کنی، همینی که اصلا وایساده هیچ حرکتی هم نکرده، یک موقعیتی رو میآفرینه، یک خدمتی رو میکنه، یک کاری رو انجام میده که خیلی از اون مهره های دیگه نمیتونن انجام بدن. ما به کوچیکی بچه ها نگاه نکنیم، گاهی وقتا همین بچه ها یک حماسه میآفرینن، یک فعالیتی میکنن، یک دعایی میکنن، و اینکه آینده این مملکت هم به دست همین بچه هاست. پس مهمترین وظیفه مسجد اینه که از لحاظ معنوی، از لحاظ اعتقادی، از لحاظ اعتقادی قوی بکنیم بچه ها رو، منتها مهارت آموزی به عهده مراکز دیگر، استعدادها رو بفهمه، بسنجه، استعداد رو بیکی کرد، معرفی کنه به مراکز مختلف. این که مثلا تابستون میشه 30 نفر رو ثبت نام میکنن، یه دقیقه همه میتوستن مثلا کلاس زبان، خب دوتاشون یاد میگن، بقیه زبان زده میشن مثلا، یا همه میتوستن یه کلاس فنی همه شون زده میشه. این مهم خیلی هستش، استعداد بچه ها رو پیدا بکنن.
آی آخوندپور، دقایق پایانی برنامه هستش، میخوایم به جنبندی برسیم، اما من با توجه به پیامک هایی که دستم هستش و یک پیامک مرتبط دارم رو میخوام اینجا بخونم. شماره با عنوان 937 انتهای شماره 327 یک تجربه رو از سالها پیش نوشتن که من فرزند خودم رو برای آموزش نقاشی به یکی از همین کانونهای وابسته به مسجد محل سپردم برای اینکه تابستونش رو پر کنیم. حالا ظاهرا اون زمان که اوقات فراغت مد بود که به شکلهای فعالیت فرهنگی تو مسجد پر بشه، نوشتن که در واقع اخلاق بد اون مربی و تربیت‌های حالا ایدئولوژیک و با بد اخلاقی‌هایی که همراه بود، علاوه بر این که باعث شد بچه من حالا نقاشی یاد نگیره، حتی از موضوعات اعتقادی و اینها هم تا حدی زدگی پیدا کرد و ما سالها طول کشید تا این رو ترمیم بکنیم. چقدر فکر میکنید که ضرورت داره این مرزبندی ها تعریف بشه برای حالا فعالیت کودک و مسجد؟ فقط ما صحبت شما رو چون جنبندی هستش در حد یک دقیقه بشنویم.
اولا که انتظار ما از مراکز علمی ورزشی نباید انتظار از مسجد باشه، یعنی توقع داشته باشیم مراکز علمی هم مثل مساجد جلبش و افرادش همه یک دست و معنوی و این مسائل باشه. اما من به خاطر همین عرض کردم که خیلی دقیقه و خیلی ظریفه، فکر میکنم اگر افرادی که متخصص هستن و دلسوز هستن وارد این مسئله بشن و فقط به فکر اقتصادی نگاه نکنن. متاسفانه من بعضی جا دیدم میگن فلان کلاس رو بذاریم که درآمدش بیشتره، حالا یه درآمد کوچیکی که برای مسجد میخوان در بیارن، حالا افرادی رو ثبت نام بکنن. این نباید باشه. اگر این نوع نگاه باشه همه اینها توجیه میشه که آقا هر مربی بیاد، هر جوری بیاد، هر ساعتی بیاد. اما اگر این باشه که ما وظیفه داریم خدمت رسانی کنیم و وظیفه داریم که این امانتها رو درست بفرورانیم، قطعا این مسئله هست. بالاخره شما هر کجایی، هر جایی که میدید یه ضعفهایی هست، یه ایرادهایی هست. امیدوارم که اون مرکزی که این آقا اشاره کردن و چنین استادی رو داشته با تذکر درست و به جا اخلاق اینها رو درست کنم، چون برخورد با بچه ها خیلی مهمه و توقع هم نداشته باشیم ما حالا میفرستیم کلاس نقاشی، کلاس زبان یا کلاس عکاسی یا جوشکاری و نجاری یاد بگیره فردا بیاد همدوسوراش هم در حد اعلا باشه. نه، این همدوسورا رو باید تو مسجد درستش کرد. ما فقط بتونیم مسائل دیگر رو با دقت و با پشتکاری و با مراقبت اینو داشته باشیم، من فکر میکنم انشاءالله بتونیم خدمت خوبی رو داشته باشیم. و متاسفانه همینطور شده الان اکثر جاها دیگه به خاطر ضعف‌هایی که بوده کلا صورت مسئله رو پاک کردن. ما اگه یه اشتباهی رو میکنیم نباید کل صورت مسئله رو پاک کنیم، باید
متشکرم آقای آخوندپور،
راه چاره باشیم.
خیلی متشکرم
از شما و شنوندگان محترم هم صمیمانه.
ممنونم از حضورتون در این برنامه. زنده باشین و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بخت برنامه ما هم در همین جا به اتمام رسید. امیدوارم که موضوعاتی که در این برنامه از زبان حجت الاسلام حسن آخوندپور استاد حوزه و دانشگاه مطرح شد برای شما مفید واقع شده باشه و از اون بهره لازم رو برده باشید. اگر نقطه نظری در رابطه با این برنامه داشتید میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در میون بگذارید. وقت ما هم رو به اتمام هستش. از همینجا با آرزوی موفقیت برای شما و کشورمون، شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، همچنان در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی مفتگو. امیدواریم شما هم همراه ما باشید، برنامه ها رو دنبال بکنید، نظرات سازنده خودتون رو هم از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در میون بگذارید. ما رو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم دنبال بفرمایید. انشالله که نتیجه این همنشینی و همصحبتی و با هم بودن انشالله منتج به رشد و شکوفایی اذهان بشه و همه ما استفاده بکنیم از برنامه هایی که تقدیم حضورتون میشه. در خدمتون خواهیم بود تا لحظات دیگه که با برنامه تا لحظه دیدار میخواییم به استقبال اذان مغرب افق تهران بریم. انشالله که همه شما هموطنان گرامی در این شب رحمت و مغفرت الهی برای ذوی الحقوق، برای شهدا، امام شهدا، در گذشتگان هم دعا کنید. خدمتتون عرض کنم که هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 20:44 دقیقه است. از همه شما سروران عزیز، برادران و خواهران گرامی التماس دعا داریم و از شما عزیزان در این روز پنجشنبه دعوت میکنم با برنامه لحظه دیدار همراه باشید.
به نام خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خدا. به نام خدای بخشنده مهربان.
که بندگان من از تو در باره من سوال کنند، بگو من نزدیکم.
آرام آرام صدای پای آشنا می خواندت به برخواستن و مهیا شدن.
مهیای دیدار.